ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 26 اردیبهشت 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد و درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه می‌شیم با خبرهای ایران و جهان. بکتاش،
درود شنوندگان عزیز. خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافری اوکراینی امروز با تجمع مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع شعارهای علیه محمد جواد ظریف، امیرعلی حاجی زاده و متهمان دیگر فاجعه سر داده شد.
ای ظریف مالکه، علاستون علاستون،
کل ما رو پس بده. یا تو آفیشمون همه خانواده ها علاجشون فقط در آغوش کشیدن بچه هاشونه.
زاده من تو بیا علاستون، چرا نمیای خودتا نشون بدی حاجی زاده؟
خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی گفتند شکایت‌نامه‌ای را علیه سه متهم فاجعه، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارائه کردند. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس ابلاغیه‌ای که برای خانواده‌های شاکیان ارسال شده، برای آمرین و عاملین اصلی فاجعه قرار منع تعقیب صادر شده است. وزیر بهداشت امروز در اظهاراتی ادعا کرد که به گفته وی 14 میلیون نفر در کشور طی یک ماه آینده واکسن کرونا میزنند. سعید نمکی گفت که گروه اول شامل افراد بالای 60 سال و بیماران خاص و صعب العلاج در کشور است و این افراد به گفته او تا اواخر خرداد سال جاری واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد. در همین حال کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز از ورود بیش از 2,400,000 دوز واکسن کرونا به کشور اطلاع داد.
ما دو محموله ورود واکسن رو خواهیم داشت، 1,000,000 دوز از یک مبدا و بیش از 1,400,000 دوز واکسن هم سازوکار کوواکس در اختیار کشور قرار خواهد گرفت. مجموعاً ما تا پایان فردا صبح دریافت بیش از 2,400,000 دوز واکسن خواهیم داشت.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به گفته مسئولان به بیش از 2,000,000 دوز رسیده است. با این وجود وعده ها و اظهارات متناقض مقامات موجب سردرگمی ها و عدم اعتماد به سیستم واکسیناسیون در کشور شده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش در واکنش به لغو سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وین گفته است مانند روز روشن است که وقتی حماس بیش از 2,000 موشک به سمت اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک کند، ساکت نخواهند ماند. به گزارش رویترز، این سخنگو که با روزنامه اتریشی دیپرسه گفتگو کرده، در این حال از لغو سفر محمد جواد ظریف ابراز تأسف کرده، گفته به آن توجه خواهند داشت. رسانه‌های اتریش روز گذشته گزارش دادند که سفر محمد جواد ظریف به وین لغو شده است. بر اساس این گزارش‌ها، این سفر پس از برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز وزارت خارجه اتریش لغو شد. و نرخ دلار طی روزهای گذشته بار دیگر روند صعودی پیدا کرده و امروز دوباره به بالای 23,000 تومان افزایش یافته است. قیمت دلار در بازار آزاد در کشور در ابتدای سال جاری 26,000 تومان بود، اما بعد از آغاز مذاکرات هسته‌ای در وین و امید به لغو تحریم‌ها روند نزولی طی کرد و حدود 10 روز پیش به زیر 21,000 تومان کاهش یافته بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه درگیری ها در غزه و اسرائیل. سازمان همکاری های اسلامی حملات اسرائیل را به شدت محکوم کرد. ادامه وضعیت شکننده شیوع کرونا در ایران. و گزارش خواهید شنید از کنسرت جدید کیهان کلهر در شهر لاهه هلند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران روز یکشنبه از ورود بیش از 2,400,000 دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. اعلام ورود این میزان از واکسن به کشور در حالی است که با افزایش شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از این بیماری، واکسیناسیون عمومی در ایران همچنان روند بسیار کندی دارد. در همین حال به رغم کاهش اندک مرگ و میر ناشی از کرونا در چند روز گذشته، مقامات بهداشتی بار دیگر از شکننده بودن این شرایط سخن گفتند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
خب واقعیت این هست که ما در واقع به راه حل اساسی که همون واکسیناسیون جمع زیادی از مردم هست نرسیدیم. پس تا زمانی که به اون مطلب نرسیدیم، راهکارهای جلوگیری از انتشار و موجها و اوجهای مکرر کنترل هاست که کنترل ها میتونه با آزمایشات مکرر انجام بشه و یا لاکداون و بستن هایی که به صورت متناوب باید همراه با اون کنترل ها و آزمایشات و پیگیری بیماران انجام بشه. از اونجایی که هیچ کدوم از این فاکتورها در ایران متاسفانه تا کنون محقق نشده، نه کنترل ها و بستن ها به صورتی بوده که بتونه جلوگیری بکنه و نه آزمایشات و پیگیری های کسانی که مبتلا هستند اونها به خوبی انجام میشه. به همین دلیل ما میبینیم که از هفته گذشته که تعداد مبتلایان به کرونایی که در اثر جهش نوع هندی ایجاد شده بود در جنوب کشور 6 نفر بود یا 8 نفر گزارش شده بود در روز بعدش، امروز به 60 نفر رسیده و این افزایش میتونه با این سوشهای جدید سوار بشه بر موج چهارم و همونطور که فرمودید هنوز تموم نشده و فارغ نشده از موج چهارم متاسفانه در ایران میتونه روزهای سیاهی ناشی از موج پنجم به وجود بیاد، به دلیل اینکه هنوز هم اینها نه در گرد همایی های مثل عید فطر و بقیه چیزها مراعات کردن و نه قرار بر این هست که در گرد همایی های انتخاباتی اون کنترل ها و مواظبت ها انجام بشه تا بتونیم جلوگیری بکنیم از موج های بعدی.
آقای دکتر عطاری، در روزهای آینده و هفته های پیش رو در ایران همایش های انتخاباتی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 رو هم خواهیم داشت. چقدر این مناسبت های سیاسی در شیوع دوباره کرونا در ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
اصولا هر گرد همایی میتونه این مشکل رو به وجود بیاره و در واقع باعث این بشه که این افزایش صورت بگیره. مهم نیست که عنوانش چی باشه. متاسفانه در زمینه مسائل کرونا این مسائل سیاسی، گرد همایی های مذهبی و سیاسی به بهانه های مختلف و دلایل مختلف همیشه عاملی بوده برای شروع این اوجهای مکرر. خب در این مسئله هم همینطور هست، به خصوص این که به ظاهر قرارشون بر این هست که فضای انتخاباتی رو به نحوی داغ بکنن. این حالتی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداها در محلهای تجمعشون به وجود خواهد اومد، مسلماً دولت هم اراده‌ای برای کنترل اینها نخواهد داشت، به دلیل این که خودش دنبال این هست که به این وسیله یک مقدار گرمای از دست رفته به انتخابات برگردونه.
آقای دکتر عطاری، تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته شده که برخی از مقامات جمهوری اسلامی به صورت پنهانی واکسن کرونا دریافت کردند. از طرف دیگر هم ادامه روند کنونی و بی‌برنامگی واکسیناسیون رو داریم. این شرایط تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
با این سرعتی که الان ما شاهدش هستیم متاسفانه این خیلی زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید و حتی ممکنه هنوز این واکسیناسیون به پایان نرسیده سوشهای جدید منجر به این بشه که واکسیناسیون رو نیاز به این داشته باشه که تزریق مکرر صورت بگیره. حتی اعداد و ارقامی که همکنون هم بهبودی نسبی ما درش میبینیم و مقدار تغییر کرده، باز هم اینها نخواهد تونست با این سرعت جلوگیری بکنه و واقعا نیاز به این هست که ما این واکسیناسیون رو در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری انجام بدیم. خب در کنار این، ورود واکسن‌ها به بازار آزاد، گم شدن تعداد زیادی از واکسن‌ها که در آمار نیومده و مشخص نیست سرانجامش به کجا رفته، واکسیناسیون بی برنامه، خب همونطور که اشاره کردید خود مسئولین از ابتدا خبرهای خیلی موثقی وجود داشت که اینها واکسیناسیون رو دریافت کردن، اون هم از واکسن آمریکایی، مقداری که قرار بود در اختیار مردم قرار بگیره، بعد از اون صحبت آقای خامنه‌ای به صورت محرمانه در اختیار مسئولین و خانواده‌هاشون قرار گرفت. الان همین‌ها دارن تایید می‌کنن این مسائل رو و با صحبت‌ها و سخنرانی‌هاشون برای کوبیدن جناح رقیب دارن این اطلاعات رو در واقع تثبیت میکنن و تایید میکنن که بله، مسئولین قبل از مردم واکسن رو دریافت کردن.
دکتر محمد کاظم عطاری در واشنگتن بود، اما همکارم امیر پوریا گزارشی درباره آخرین شرایط کرونا در ایران تهیه کرده که با هم میشنویم.
در خبرها آمده است که بنابر آمار رسمی روابط عمومی وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته تا یکشنبه 26 اردیبهشت 303 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این تعداد از آمار 200 نفره جانباختگان اعلام شده در روز شنبه 50% افزایش نشان می‌دهد. اما همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، شامگاه شنبه در گزارش این ستاد که از شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران پخش می‌شد، از شهروندان به خاطر آنچه رعایت پروتکل‌ها در برگزاری نماز عید فطر و مراسم مذهبی ماه رمضان خان تشکر و ادعا کرد این رعایت‌ها به کاهش تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز تا میزان 3 شهر انجامیده است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در حالی واکسیناسیون کادر درمان و جمعیت بالای 85 سال را پایان یافته اعلام کرد که در طول اردیبهشت ماه جاری گزارش‌ها و فایل‌های صوتی و تصویری متعددی از گلایه‌های اعضای جامعه پزشکی و پرستاری به واکسینه نشدن و آنچه تبعیض در این زمینه خوانده‌اند منتشر شده بود. علیرضا رئیسی درباره ادامه واکسیناسیون گفت:
از امروز ما 75 ساله‌ها رو شروع خواهیم کرد و محموله جدید واکسن هم انشالله فردا صبح به دست ما خواهد رسید و بلافاصله توضیح خواهیم کرد.
کارشناسان بین المللی و حتی بسیاری مسئولان داخلی به آمار وزارت بهداشت تردیدهای جدی وارد می دانند. در همین حال مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد کرونا، روز شنبه گفت آمار مراجعه بیماران به بیمارستانها کماکان زیاد است و در مقایسه با نقاط اوج همگیری تنها 15% کاهش داشته است. اما سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، روز یکشنبه از اینکه به زودی یک محموله به گفته او سنگین واکسن وارد ایران می شود خبر داد و گفت تا انتهای تیر ماه 13 تا 14 میلیون نفری که به توصیف او عامل مرگ و میر و بستری در بیمارستان ها هستند واکسینه خواهند شد. همچنین در حالی که مسئولین بهداشتی متعدد از جمله کیانوش جهانپور، رئیس سازمان غذا و دارو، دستیابی به دانش تولید واکسن را با تجهیز خط تولید آن متفاوت دانسته بودند، سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در نشست مطبوعاتی با حضور رسانه‌های داخلی در 22 اردیبهشت از رسیدن واکسن‌های تولید داخل به بهره برداری در تیر ماه خبر داد.
برنامه‌ریزی خودش رو داره تو واکسیناسیون و همونطور که می‌بینید، خود به هر حال فعلا رئیس جمهور الان حاکمه، تا قبلی که انتخابات هم بشه رئیس جمهور است و ایشون تأکیدش اینه که در هیچ شرایطی سرعت واکسیناسیون کم نشه، به خصوص محموله‌های جدیدی که در راه و اینکه به زودی ان شاءالله خب تو تیر ماه هم اون واکسن‌های داخلی خودمون تولید میشه، بعد سرعت واکسیناسیون بالا بره.
هیچ یک از این مقام‌های بهداشتی از اینکه چه نوع واکسنی قرار است همین روزها وارد ایران شود خبر ندادند. ایران که برای خرید بیش از 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی با روسیه قرارداد دارد، تا کنون فقط حدود 700 هزار دوز از این واکسن را دریافت کرده است. در حاشیه انتظار و نگرانی مردم برای رسیدن به موعد دریافت واکسن، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، درباره خبری مبنی بر تزریق واکسن آمریکایی فایزر به مسئولان کشور گفت تا جایی که اطلاع دارد مسئولان واکسنی دریافت نکردند. این اشاره او به اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید آمریکا و بریتانیا توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برمی‌گردد و همچنین می‌تواند به گفته محمود احمدی نژاد در بیرون ستاد انتخابات ربط داشته باشد.
گفتید واکسن کجایی زدن؟ معلوم شد جنس خوب زدن.
با وجود افزایش یافتن شیوع کرونا، میزان واکسیناسیون در ایران تا کنون به 1% جمعیت نیز نرسیده است.
گزارش همکارم امیر پوریا بود از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران. اما بشنویم چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا رو.
نمیدونم آقای خامنه‌ای به چی دلشو خوش کرده که مردم رأی بدن. نه خیر، همچین خبری نیست. الان حدود 7-8 ماهه که کوچکترین چیز این واکسنه. همینجوری دروغ گفتن. تو راه داره میاد. 3 میلیون دوز گرفتیم، چین بهمون داده، روسیه 5 میلیون دوز بهمون واکسن داده. فقط دروغ. منتظر باشین که مردم هم به شما رأی بدن، رأی بی رأی.
همه از فساد و غارت و دزدی و بی‌عدالتی صحبت میکنن. این کشور به وسیله اجنه که اداره نشده، در رأسش یک رهبری بوده، 3 قوام بودن، 40 سال جون کندن تا به این افتضاح رسیدیم ما. اینا حق ندارن حالا بیان بگن فساد دزدی. 12 سال در مجلس بودن، 10 سال در صداسیما، 30 سال آقای لاریجانی چه کردن اونجا؟ کدوم خبر درست با واقعیت رو پخش کردن؟ کدوم قانون به نفع جامعه و بر ضد بی‌عدالتی در مجلس تصویب شد؟ آقای رئیسی تمام عمرشون رو در قوه قضاییه سپری کردن. به کدوم پرونده ظلم و جور و دزدی و غارت اونجور که باید بی نظر رسیدگی شد؟ 10 جنایت انجام شد سال 98. به روایت 1500 نفر رو شما کشتین و ساکت موندید. حالا اومدین ادعای عدالت میکنین.
نگاه میکنم که این کاندیداهای ریاست جمهوری 99% یا آدم هایی هستن که در عنفوان جوانی تروریست بودن، قتل کردن، آدم اعدام کردن، یا در این چند دهه گذشته دزدی‌های خیلی کلون. حالا من برم به کی رأی بدم؟ رأی بی رأی.
چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید و 3 روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کشورش پیشنهاد آتش بس را که از سوی گروه حماس ارائه شده نمیپذیرد، رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه هم خبر دادند که رهبران اسرائیل، آنها هم اعلام کردند که در حال حاضر علاقه ای به ابتکارات مربوط به آتش بس ندارند. دور جدید درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان از آغاز ماه رمضان بر سر اختلاف در خصوص مالکیت چند خانه در محله فلسطین نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس آغاز شد که در آخرین جمعه ماه رمضان به درگیری‌های گسترده در حرم شریف منجر شد. به گفته منابع فلسطینی از آغاز این درگیری‌ها 150 نفر از جمله 41 کودک در غزه کشته شدند. مقامات اسرائیلی هم میگویند که در اثر پرتاب راکت از غزه به این کشور تاکنون 10 نفر از جمله 2 کودک اسرائیلی کشته شده است. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان، روی خط ارتباطی ماست و با او این درگیری‌ها رو بیشتر مرور کنیم. آقای حسینی فر، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. دولت اسرائیل اعلام کرده که به حملاتش ادامه میده علیه حماس تا زمانی که به اهدافش برسه. منظورش از این اهداف چه هست؟
خب انگیزه ها و اهداف متفاوتی داره این صحبتی که کرده به خصوص آقای نتانیاهو. از جمله خب یه بخشش برمیگرده و اون مسائل سیاسی که خود دولت آقای نتانیاهو داره، میدونیم که بر صورت این بحران کمک کرده که تا حدودی اون تشکیل دولت در طرف جناح مقابل رو عملاً با شکست مواجه کنه، با توجه به اینکه قرار بود اون جناح مقابل با کمک یک نیروی اسلامی فلسطینی به اصطلاح قدرت برای اولین بار در اسرائیل به دست بیاره، که این عملا با اختلافی که بین اعراب اسرائیلی و یهودیان اسرائیل شکل گرفته تا حدود منتفی شده و زیاد هم از آقای نتانیاهو از این ناخوشنود نیستش. در این حال به نظر میاد که دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو این دفعه استلام میخوان تا حد ممکن هم ساختارهای امنیتی و نظامی و موشکی و تونل‌های اصطلاح حماس رو از بین ببرند، اونطوری که آقای نتانیاهو میگه میخوایم صلح و امنیت رو برگردونیم و قدرت بازدارندگیمون رو احیا بکنیم. یعنی به نظر میاد که این موشک‌هایی که برای اولین بار تا تل‌آویو و سایر جاها حماس پرداخت کرده، برای اسرائیلی‌ها به هر صورت آسیب پذیری رو ایجاد کرده، میخوان به نوعی تمام این امکانات حماس در این رابطه رو از بین ببرن. ضمن اینی که خب زدن رهبران حماس هم در دستور کار و میخوان به نوعی فلج بکنند حماس رو که مثل سال 2014 نشه، که اگر آتش بسی هم برقرار میشه یک سری امتیازها هم به حماس داده بشه، یعنی حماس رو در عمل با دست بالا بیارن پای میز آتش بس. اینی که خب این مقدار از سرکوب حماس اصولا چی از این سازمان باقی میذاره و خودش به اینجا منجر نمیشه که در منطقه غزه یک حالتی از هرج و مرج و بی‌اساس سازمانی و همه مقدار دستگاه اداری که بوده از بین بره و اصولا وضعیت ایجاد بشه که برای اسرائیل خیلی بدتر هم باشه، این هم ریسکی که خب به نظر میاد دولت اسرائیل داره میره پاش.
آقای حسینی فرد، امروز یک شنبه همزمان هم نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل و هم وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. نماینده ویژه آمریکا هم به اسرائیل سفر کرده برای میانجیگری. آیا میشه انتظار تغییری در وضعیت این درگیری‌ها داشت به زودی؟
خب به نظر میاد حماس زیر فشار هستش، یعنی شاید الان با توجه به این حجم حمله که داره اسرائیل میکنه و شدتش، آنچنان رهبران حماس دیگه تو وضعیتی نیستن که فکر کنن با موشک پرانی میتونن یک حالتی از سرسلا توازن رو ایجاد بکنند. و خب قطر، مصر، اینا همه در تلاشن، ببینید که خب حماس هم به نظر میاد پیشنهاد آتش بس رو داده، ولی اسرائیل همونطور که گفته شد با همون انگیزه و اهدافی که سرش صحبت شد، در این حال اسرائیل هم در ادامه مقابله آنچنان ظرفیت ها و امکاناتش بی اندازه نیست، به خصوص که فشار افکار عمومی داره بالا میگیره در خود اسرائیل، بحث ها الان جریان داره که اصولا خب حالا این عملیات هم انجام دادیم و حماس را هم سرکوب کردیم، باز هم خب ما هر چند سال یک دفعه جنگ رو داریم و میخوایم به چه بکنیم نهایتا با این مسئله فلسطین یک طرف، در این حال خب اسرائیل با این مسئله بی سابقه در خود جامعه اسرائیل که بین اعراب اسرائیلی اعراب عرب تبار و خود یهودی ها این دفعه درگیری شده در شهر مختلف اسرائیل، این هم زخمی که حتی اگر آتش بس در غزه هم برقرار بشه این زخم لزوما به زودی التیام پذیر نیست، زمینه که دولت اسرائیل حواسش باید به این مسئله هم باشه که با توجه به این رابطه‌ای که با سری از کشورهای عربی برقرار کرده، حجم این حملاتش و ادامهش به اونجا منجر نشه که دولت‌های این کشورها هم در وضعیت بدی قرار بگیرن که بخوان دوباره رابطه با اسرائیل رو به این یا اون مقدار اصلاح دچار تجدید نظر بکنن درش.
30 ثانیه وقت داریم آقای حسینی فرد. نشست سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد و همون کشورهایی که چندی پیش با اسرائیل رابطه برقرار کردن و خیلی هم تبلیغ شد روش محکوم کردن خیلی شدید اسرائیل رو، چقدر تأثیر خواهد گذاشت روی همون صلح داوود که معروف هست این اتفاقاتی که الان بین اسرائیل و فلسطین داره روی میده؟
باشد توی سطح جوامع این کشورها بی تأثیر نیست، یعنی به هر صورت این دولت‌های این کشورها درسته که این مسئله فلسطین این حرفا رو سر کرده بودن در حاشیه قرار بدن و بگن که ما دیگه مسئله‌مون نیست، ولی هرچی که این عکس‌ها و تصاویر از وضعیت فلسطین یا این بمباران‌ها مثلا میرسه به جهان، طبیعیه که افکار عمومی توی این کشورها هم بی تأثیر نمونه و فشارهایی رو ایجاد بکنه، ضمن اینکه اگر تحولی بخواد در این زمینه آتش بس اینا پیش بیاد، همونطوری گفته شد بیش از همه نقش آمریکا، نقش قطر و مصر اینها رو باید جدی گرفت، به علاوه برخی معادلات و مسائل انفعالاتی که در خود زمینه سیاسی اسرائیل و رابطش با کل جهان حساب پیش میره.
بسیار ممنون. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. و پس از اون که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در جریان تور اروپایش سفر به پایتخت اتریش را لغو کرد، وزارت امور خارجه اتریش از این اقدام ابراز تأسف کرده اما همچنان بر ابراز همبستگی این کشور با اسرائیل هم تأکید کرده. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه اتریش در واکنش به لغو سفر محمد جواد ظریف به وین با اشاره به پرتاب صدها موشک از سوی حماس به طرف اسرائیل بر همبستگی با اسرائیل تأکید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش در گفتگوی با یک روزنامه اتریشی ضمن ابراز تأسف از لغو سفر وزیر خارجه ایران خاطر نشان کرد که وقتی حماس بیش از 2000 موشک را به سوی اهداف غیر نظامی در اسرائیل شلیک می‌کند، مثل روز روشن است که ما ساکت نخواهیم ماند. محمد جواد ظریف که در حال برگزاری توری اروپایی برای رایزنی با مقامات شماری از کشورهای اروپایی است، به تازگی سفرش به وین را لغو کرد. رسانه‌های اتریشی دلیل این اقدام را برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز ساختمان وزارت خارجه و همینطور ساختمان نخست وزیری اتریش عنوان کردند. وزارت امور خارجه ایران دلیل واضحی برای لغو سفر آقای ظریف به وین ارائه نداد و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه صرفاً گفت که آقای ظریف سفر در این شرایط را به مصلحت ندانسته و ترتیبات سفر نهایی نشد. این در حالی است که عباس رخشی معاون وزیر خارجه برای انجام مذاکرات احیای برجام در حال حاضر در وین به سر می‌برد. آقای راخچی هم در پیامی توییتری برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر فراز شماری از ساختمان‌های دولتی آن کشور را دردناک و شوکه کننده خواند. علاوه بر اتریش، کشور اسلوونی هم در ابراز همبستگی با اسرائیل اقدامی مشابه در برافراشتن پرچم اسرائیل را انجام داده است. از زمان آغاز درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و گروه‌های نظامی فلسطینی تا کنون دست کم 180 فلسطینی از جمله 52 کودک و 10 اسرائیلی شامل 2 کودک کشته شدند. محمد جواد ظریف در پی لغو سفر به اتریش حالا برای دیدار با مقامات ایتالیا و واتیکان وارد روم شده است. مقصد بعدی وزیر خارجه ایران هنوز اعلام نشده، ولی بر پایه گمانه‌زنی‌ها آقای ظریف احتمالاً با مقامات بریتانیا، آلمان و فرانسه هم دیدار خواهد داشت.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. و اینکه اتحادیه اروپا تصمیم دولت روسیه برای گنجاندن آمریکا و جمهوری چک در فهرست کشورهای غیر دوست را گامی در مسیر تخریب بیشتر روسیه و غرب خواند. آنا راسکایا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از روسیه خواست در تصمیم خود برای تشکیل فهرست کشورهای غیر دوست تجدید نظر کند. شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا این اقدام دولت روسیه را گامی دیگر در مسیر تشدید تنش و متزلزل کردن روابط دیپلماتیک توصیف کرد. او همچنین در نوشته تویتری بر همبستگی کامل بروکسل با پراگ تاکید کرد و افزود تلاش ها برای تفرقه افکنی بین اعضای اتحادیه اروپا بیفایده است. همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام آمریکا و جمهوری چک را به عنوان کشورهای غیر دوست برای روسیه بی اساس خواند و در بیانیه نوشت از مسکو می خواهیم برای پرهیز از تشدید تنش‌ها در روابطمان که به گفته وی همکنون با چالش‌های فراوان روبروست تصمیم بگیرد. وزارت خارجه جمهوری چک روی کرده که روسیه برگزیده را خلاف تعهدات بین المللی این کشور دانست و اعلام کرد مسکو نه تنها روابط با پراگ که با تمام اتحادیه اروپا و متحدان کشورهای اروپایی را به چالش می کشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 3 هفته پیش به دولت این کشور دستور داده بود فهرست کشورهایی که از دید کرملین اقدامات غیر دوستانه علیه روسیه انجام می‌دهند را آماده و محدودیت‌های دیپلماتیک بر این کشورها را وضع کند. جمعه دولت روسیه این فهرست را منتشر کرد که در آن نام 2 کشور آمریکا و جمهوری چک دیده می‌شود و برای هر دو محدودیت‌ها برای استخدام شهروندان روسیه در دفاتر دیپلماتیکشان در نظر گرفته شده. همزمان یک مقام دولت روسیه که نخواسته هویتش فاش شود به خبرگزاری‌های روسی گفت اگر کشوری اقدامات انجام دهد که آشکارا خلاف منافع ما باشد آماده گسترش این فهرست هستیم. رسانه‌های روسی اوکراین، بریتانیا، کانادا، لهستان و کشورهای بالتیک را از نامزدهای اصلی برای تکمیل این فهرست سیاه دانستند. یوگنی باچایف، کارشناس مسائل بین الملل، توضیح می دهد اهمیت اقدام اخیر دولت روسیه چیست؟
تا کنون روسیه رسما تفاوتی بین کشورها قائل نبود. کشورهایی بودند که آنها را همپیمان و یا برعکس رقیب کم و بیش جدی خود می دانستیم. اما اگر پیشتر از اقدامات غیر دوستانه سخن به میان می آمد صرفا از ابزارهای جنگ لفظی بود و پیامدهای حقوقی به دنبال نداشت. اکنون برای اولین بار فهرست رسمی دشمنان روسیه تدوین شده و شکی نیست با رویکردی که کرملین در پیش گرفته هم کشورهای دیگری به زودی به این فهرست افزوده می شوند و هم محدودیت ها گسترش می یابد. احتمال می دهم رویکرد روسیه در قبال کشورهای غیر دوست همچون رویکرد آمریکا در قبال کشورهای متخاصم باشد. روسیه در کنار ایران و کره شمالی دشمن آمریکا معرفی شده و در چارچوب قانون مقابله با این کشورها موسوم به کاتسا تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. اکنون دولت روسیه به خود اجازه می‌دهد به همین شکل و بسته به شرایط روز سایر کشورها را تنبیه کند. این قانون شاهد دیگری بر آن است که روابط بین المللی به گونه‌ای تخریب شده که بدون تغییرات بنیادین بازسازی نخواهد شد.
تشکیل فهرست سیاه کشورهای غیر دوست روسیه در پیان انجام شد که دولت آمریکا به تلافی حملات سایبری و دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مجددا تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید و دیپلمات‌های روس را اخراج کرد. جمهوری چک نیز به تازگی ضمن متهم کردن روسیه به دست داشتن در انفجار یک زاغه مهمات این کشور برای اخراج دیپلمات‌های روس تصمیم گرفت. روسیه برای مقابله به مثل دیپلمات‌های آمریکا و جمهوری چک را اخراج کرد، اما هشدار داد که ممکن است پاسخ غیر متقارن هم بدهد. مسکو همواره اتهامات علیه خود را نپذیرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما روز شنبه آخرین روز برای ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری ایران بود و چهره‌های سرشناس متعددی در این روز نام خود را به عنوان نامزده انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ثبت کردند. بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان تا 30 اردیبهشت اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده را به وزارت کشور اعلام می‌کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز شنبه آخرین روز ثبت نام برای نامزدی در 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران بود و بسیاری دیگر به خیل داوطلبان پیوستند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران از آن جمله بودند. اما در این بحران و ورشکستگی اقتصادی کشور و به زیر خط فقر افتادن اکثریت جامعه، برنامه‌های اقتصادی این داوطلبان چیست؟ محسن هاشمی رفسنجانی پس از ثبت نام خود گفته که اگر انتخاب شود، برنامه‌هایش رفاه و عدالت است و افزوده که در این مقطع می‌توانیم با اراده ملی آسیب‌های وارده به رفاه و توسعه و معیشت مردم و اعتماد عمومی را جبران کنیم. سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از ثبت نام اعلام کرده که به دنبال کاهش گرانی هاست و از رفتن به راه غلط در 8 اخیر گفته است. اما محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته مثل دوره‌های قبل پرده پوشی نخواهد کرد و همه چیز را خواهد گفت، چرا که به گفته او در بخشی از اداره کشور نااهلان وارد شدند و حال کشور خوب نیست. او افزوده که ما به قیام اقتصادی و اجتماعی مردم نیازمندیم. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
فهرستی از گروه های اصولگرا و اصلاح طلب خودشون رو برای نامزدی ریاست جمهوری اعلام کردند. از این میان کسانی چیزی به عنوان برنامه اعلام کردند، نظیر آقایون آخوندی، همتی، رئیسی، لاریجانی، تاج‌زاده و جهانگیری. ناگزیر در همه اینها ذکری از مشکلات موجود اقتصاد و جامعه ایران وجود داره، ولی مسئله این است که این شخصیت ها اولا آیا این مسائل رو میشناسند، دوم که آیا اهرمی برای اصلاح اونا در دست دارند. مهم این است که تقریبا تمامی این شخصیت ها امتحان خودشون رو دادند، یعنی قبلا در مسئولیت هایی بودند. ذکر این که در ایران گرانی وجود داره مسئله رو حل نمی کنه.
سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا، پس از ثبت نام از اهمیت بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین مالی تولید گفته است. حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، نیز میگوید به دنبال آسایش واقعی مردم است. اما محمد شریعت مداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، نیز میخواهد دولت گفتگوی فراگیر، اصلاح گرا و کارآفرین ترتیب دهد و این در حالی است که همزمان مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود میگوید بیش از 1 میلیون نفر در سال 99 در ایران شغل و کارشان را از دست دادند، یعنی سال گذشته و در زمان وزارت همین وزیری که شعار کارآفرینی میدهد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا میگوید گره کار در جای دیگر است.
چیزی که در میان این نامزدها و شعارهاشون، به ویژه شعارهای اقتصادیشون، توجه آدم رو جلب میکنه این هست که این مجموعه اگرچه همه در چارچوب نظام تعریف میشن، اما خواستگاه‌هاشون متفاوته. یعنی یه عده از مدرسه آمدن، یه عده از محکمه آمدن، یه عده از پادگان. اونی که از مدرسه آمده درس‌های دانشگاهی اقتصاد رو دوره میکنه، میگه ما باید به اینجا برسیم ولی نرسیدیم و عقب موندیم. اونی که از محکمه و دادگاه اومده میگه بله باید میرسیدیم، چون تخلف بوده نرسیدیم، من اومدم جلوی تخلف‌ها رو بگیرم. اونی هم که از پادگان اومده انگار به زور اسلحه و سرنیزه میخواد اقتصاد رو درست بکنه. سوالی که هیچ کدام اینها بهش جواب نمیدن این است که هر کدام از شما به یک طیف سیاسی تعلق دارید که در دهه‌های گذشته در فصلی از عمر جمهوری اسلامی قدرت رو در دست داشت. چه وجه مشترکی باعث شد که نزدیکان هر کدام از شما وقتی به قدرت رسید با همین شعارها آمد ولی با ناکامی رفت رفت. بعضی هاشون هم گفتن که رئیس جمهور قدرت کافی نداره. این نشون میده مانع اصلی اقتصاد کشور رو در نهادی بالاتر از دولت باید جستجو کرد، جایی که هیچ یک از اینها جرأت اشاره بهش رو نداره.
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی وقتی روز شنبه داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، به خبرنگاران گفت که آمده تا گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کند، چرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد. او گفته که نگران چراغ تمدن چند هزار ساله کشور است که به سبب کندی توسعه و فرسایش اجتماعی در حال خاموشی است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم روز شنبه گفت که امروز جایگاه اقتصاد کشور و رفاه و آرامش مردم با تلاش و صبوریشان همتراز نیست. او تاکید کرد که اصلاحات عمیق گسترده اقتصادی امروز نیاز کشور است. او وعده داد که برنامه‌هایش در این راستا در روزهای آینده منتشر شود. رئیس بانک مرکزی گفت این برنامه آرمان پردازی نیست، بلکه نتیجه و حاصل تجربه و درک محدودیت‌ها و فرصت‌های کشور است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
آقای همتی وعده کرده بودند تورم رو در 22% حفظ کنند. امروز سخن از تورم 50% است. گفتن این که من موانع تجارت خارجی رو برمی‌دارم، وارد شبکه جهانی میشم، این اصلا کفایت نمی‌کنه. باید بگویند که چگونه می‌خواهند در نظام پولی جهان وارد بشوند بدون امضا کردن FATF و کنوانسیون‌های مربوط. باید بگویند که چگونه می‌توانند بیکاری 30-40 حتی 70% فارغ التحصیلان بانوان ایران رو از میان بردارن. باید روشن بکنند که این فرسودگی آموزشی رو که در نظام ایران مثل خوره پایه‌ها رو از میان میخوره و میبره و هر روز گسترش پیدا میکند، به جای معلمین کار آزمونه یه مش آخوند بی سواد و بدون روانشناسی آموزشی وارد نظام فرهنگ کشور میشوند، چگونه میخوان جلوی این رو بگیرن؟ باید معلوم کنند که چگونه میخواهند از خروج جوانان از کشور جلوگیری کنند، چه جاذبه هایی میخوان پدید بیارن. باید بتوانن معلوم کنند که چگونه میخواهند با کدام امنیت اقتصادی میخواهند سرمایه های جهان رو به کشور جذب کنند تا ایجاد اشتغال بشه. در نتیجه در تمامی اینها جز ذکر مصیبت و یا حد اکثر با ذکر آرزوهای بیوجه چیزی به نظر نمیرسه. آرزوهایی که بعضی از اینا به اندازه‌ای مضحکه است که وقتی آقای تاج‌زاده مدعی می شود که چنان می کند و چنان می کند، سخن از چیزهایی می گوید که اصولاً در اختیار هیچ رئیس جمهور در ایران نیست و همینطور بیانات که دیگر آقایون عنوان کردند. به این ترتیب از مجموعه این سخنانی که گفته شده هیچ برنامه اقتصادی به نظر نمی رسه، ونگهی اهرم هیچ کدام از این کارها در اختیار رئیس جمهور به نام تعریف کردن وجود داره وجود نداره.
علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس نیز به این اشاره کرده که مسئله امروز ایران نه با اقدامات پوپولیستی، نه با کلید جادویی و نه با سوپرمن بازی قابل حل است. و عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما نیز به خبرنگاران گفت این جماعت هزار فامیل را که با تمام قوا در برابر محرومان و مستضعفان ایستاده و به چپاول بیت المال مشغولند، باید بساطشان را برهم زد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
ببینید، شما شعارهای اقتصادی و اعتقادی که داده شد در این انتخابات از سوی نامزدها، تاریخش رو بردارید، یعنی به جای 1400 بذارید 1396 یا 92، یا اصلا برید عقبتر 88 84، هر چه برید عقبتر میبینید شعارها عوض نشده، فقط تاریخ عوض شده. مشکلاتی که 10 سال و 20 سال و 30 سال پیش هم حل نشده بود همچنان حل نشده باقی مونده، حتی گاهی کلمات هم تغییر نکرده. این یعنی تا تکلیفمون با سیاست و قدرت مطلقه در جمهوری اسلامی روشن نشه، هر دولتی که بیاد و بره یا نمیتونه تغییر اساسی ایجاد کنه، یا اگر هم شروع کنه در ابتدا یا میانه کار متوقف میشه. این است که وقتی یک نامزدی مثلا میاد میگه من میخوام با هزار فامیل مبارزه بکنم، اول باید نگاه کردید خودش یکی از این هزار فامیل هست یا نه، یعنی سیاست رانتی و اقتصاد رانتی چنان همین نامزدها رو آلوده کرده که خودشون بخشی از این هزار فامیلن. حالا فامیلیشون یا سببیه یا نسبی، و تا وقتی حیات و هویت و معیشتشون وابسته و آلوده به این قدرت مطلقه است، کاری نمیتونن از پیش ببرند.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که 43 چهره مشهور سیاسی برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند که یک زن نیز در میان آنهاست. زهرا شجاعی، دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب. از دیگر چهره‌های اصلاح طلب می‌توان از محسن هاشمی رفسنجانی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری نام برد. هرچند رسانه‌های نزدیک به سپاه از علی لاریجانی نیز به عنوان نامزد اصلی اصلاح طلبان نام بردند، اما این نکته از سوی رسانه‌ها و برخی اصلاح طلبان رد شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. و اما پایان بخش این مجله خبری، این که کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، شامگاه شنبه همراه با گروه بین‌المللی رامبراند کنسرتی به صورت آنلاین در شهر لاهه هلند اجرا کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
رامبراند یکی از گروه‌های سرشناس در اروپا است که در 16 سال اخیر علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌های بیشماری برگزار کرده. این گروه 3 نفره هلندی در کنار فعالیت‌های هنری خود هر از گاهی با هنرمندان معروف و به نام از دیگر کشورها هم به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد که یکی از آنها کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 10 سال است با گروه رامبراند در اجرای کنسرت به ویژه در اروپا همکاری دارد. دستمایه اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است و در کنسرت مجازی شامگاه شنبه در شهر لاهه هلند هم قطعاتی در قالب ترکیبی از موسیقی ایرانی همراه با 3 ساز پیانو، کنترباس و 1 ساز ویژه کوبه‌ای اجرا شد. برای شناخت بیشتر این گروه، آران جاودانی، پژوهشگر سینما در هلند که با کارهای گروه رامبراند آشنایی دارد، اینطور به رادیو فردا گفته.
رامبراند فردریخس در حقیقت خودش سرپرست این گروهه. این گروه مبناشونو گذاشتن که بر اساس موسیقی تلفیقی از باروک تا موسیقی ملل پیش برن و موسیقی مللشون هم عمدتاً به سمت شرق متمایل می شد و موسیقی عربی، ترکی، افغان و بعداً این گروه موسیقی ایرانی رو هم بهش ضمیمه می کنن و اولین چیزی که روی صحنه جلب نظر می کنه پیانوی کوچیکیه. این در حقیقت برمیگرده به سال 1805 و اولین پیانویی که ساخته شده بود. این کپی اون پیانو برای این گروه ساخته شده. در هر صورت من امیدوارم که این شکل موسیقی باز هم ادامه پیدا بکنه، چون این طریقیه که ما هم میتونیم موسیقی خودمون رو به دنیا بشناسونیم خیلی بهتر و هم این که موسیقیمون رو پرشنونده تر بکنیم.
کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامبراند هلندی با چند گروه معروف بین المللی دیگر نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از یویوما در چین، بروکلین رایدر و ارکستر فیلارمونیک نیویورک در آمریکا، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف در جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان در هند. علاوه بر کیهان کلهر، استاد حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم 4 سالی است که با گروه هلندی رام راند همکاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.